ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداونده بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت هایی داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط ششها یا هم برانشها و یا هم توسط جلد و مواد مفاضل را از طریق مواد در هم میکرد، ولی مواد نیتروجنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی کنند، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه می باشند، و پرندگان که مثانه ندارند و پرواز کرده می توانند، که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود ندارد، چون که موجودیت این غدوات ترقی وزن زیاد را زیاد می سازد و پرواز را برشان مشکل می سازد. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو می کند و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل می کند، که حیوانات حواس پنجگانه داره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حس شامیشان ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی کست القای داخلی وجود داره و تخم یا میگذارن، ولی در بعضی از یا کست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونث از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان دارن نیست مذکر و مونث از یا جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونث می باشه و چوچه های نو تولد شده که از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه، که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنین مواد اطراحی را به اعضای اطراحی می بره، که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره نام هموستاز زیاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود، که حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از تابع محیط می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری هستند ماهیان، زومشتین و خزندگان می باشه و خونگی خونسرد می باشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم می باشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروز ما را شروع می کنیم، که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصل 11 ها می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 ها می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجودات زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازند که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه، که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه، که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه، که اختلاف بین هم نوع نسبت به اختلاف نوع خطرناکتر می باشه، چون که یک عالمی بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است، که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین علف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوچولیزم، کامنز لیزم و غیره درباره از ما معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره، که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته به نام علف خوران یا هم به نام هربیوریس میشه، که مصرف کنندگان دومی شاگردان عزیز باز مثلا پیش موشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانند که این همه موجودات که گوشتخوار هستند به نام کارنیوارز یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنند که یا به نام همه چیز خورن یا هم به نام اومنیوارز یاد میشن که این موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنند که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل یا هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشند اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشند و موجودیت از واره به خاطر یک برای خود یک و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشند که یعنی فکر میکنند که ای بودن از یا موجودیت از و برایشان مشکل می باشند که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده که همزیستی یا زیست با همه یا هم سیمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی یا خصومت یا هم انتاگونیسم می باشه که در حالت الف یا هم در همزیستی که است هر دو نوع یا یک نوع از یا فایده می بره که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یا ضرر می بینه. خب شاگردان عزیز میایم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار می دیم. خب شاگردان عزیز همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم است که هم سفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بیطرفی هم نیوترالیزم میباشه که میایم درباره هم سفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه. مثلا گلسن که است از زندگی یک جوی الجی و فنجی با وجود میاد که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن یا و یا هم این نوع ارتباطات که است در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم کردن میتونه در نل هضمی از این مرچه ها که است فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از او به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلات ها محل یا محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم می باشه که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمی رسن که نه به امی طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر سیده نمی شن. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما می آیم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز ما امروز فصل 11 هم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یک است ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه که اختلاف بین هم نوع است نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که همین انرژی توسط عمل فتوسنتز یا هم ترکیب زایی از آفتاب میگیره که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب گاو خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که است یا از نباتات تغذیه میکنن که تمام از این حیوانات به نام علف خورانی هم هر بیورز اسم یاد میکردیم که بعد از بس مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن که این نوع موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که این نوع حیوانات یا موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورز یاد میشدن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم با انواع دیگر یک قسم عمل متقابل هم انتراکت وجود داره که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت می باشه. اما برعکس از اینکه از انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه خوب نمی باشه و موجودات از یا به خاطر نوع های دیگر مشکل می باشه که به صورت عموم ارتباط بین از یا ما گفتیم که به دو نوع است که یکی همزیستی یا همزیست با همی یا هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی یا خصومت است که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیست همین صحبت های داشتیم که ما گفتیم که در حالت همزیستی که است هر دو نوایا هم یک نواز یا فایده میبره، ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی که است یک نواز یا ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوای زندگی که است انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن، که زیست با همی سه قسم میباشه، که همسفری یا کانسل میباشه، کمک متقابل یا همیو لازم میباشه و بی طرفی هم نیچرال لازم میباشه، که ما راجع به همسفری هم کانسل شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که در این نوای زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف طور با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یا فایده میرسه، ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر. یعنی این سفر که است، یعنی هم سفری هم کامنالیزم که است، یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه. که مثال از این ما گفتیم که بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنه که بر حیوان کدام ضرر نمیرسنه، ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه، که باعث از این میشه که امی باکتری ها در روده های حیوانات فقاری که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره، که به حیوانات فقاری که هستک یه فایده میرسونه، ولی حیوانات فقاری به باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوتشالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این نوع که است عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است، که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نه و دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گرسنگ ها کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی به وجود میاد که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی به یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها به وجود نمیاد، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا که وجود داره، که مرچی سفید که چوب را میخوره و جزء مهم چوب که است میسلولوز را هضم کردن نمیتونه، که در نل هاضمه مرچه که است فلاجلاتا زندگی میکنه، که به واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه، که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امی چوب درختان میخورن و امی چوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن، که در نل هاضمه می مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه، که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه، توتا توتا کنه، که فلاجلاتا با مرچه کمک میکنه که این سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز با مرچه کمک میکنه که این ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسئول به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچرالیزم صحبت کردیم، که ده این نوع ارتباطات که است به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که ده این نوع محیط زندگی که است یا هم ده این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول میباشه، نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر میرسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که دو کارخانگی دارین، یکی که ما برتان سوال ها میتونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به ایسته که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه یا هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره ازی فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه یا هم ریزو بیوم که هسته کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنها در راجع به همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزیتان، تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجع به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه و روی استگمای لیتانیس قرار می گیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیزیس دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکتاری همشیره، بوهای قهوه‌ای و دلنشین و همچنان اشکال جذاب و رنگ های یمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردافشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات محفول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشه که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشانی انجام یابه و نبات می تانه که در ظرف چند هفته در نهار تولید کنه و همچنان میوه ها در نباتات محفول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه. شاگردان عزیز که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی حجرات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی از اعضای نمویی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود که پیوند کردن گفتیم نبی از تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخه های جان و غرس از در زمین بعد از مدت امیر شاخه نمو کنه و یکی دو سال بعد از باز به نبات جدید یا تبدیل شوه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم می باشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالا ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 تا 155 می باشه. خب میام با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میوشن؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنه که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنه که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانن یا تمامشان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و مواد نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دریها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشرکش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل مایی رو میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میاد که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاع آفتاب هوای داخل موتر نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شاگردان عزیز گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاع آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که امی اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب امی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه‌ای یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاع آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که دمی صورت شاگردان عزیز زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه. که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه ای میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و ناتریوم اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت همین داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه محرکاتی که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و ماده نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود که از شاگردان عزیز و یک غلظت زیادی که دارای سلفر میباشه با هوا می داخل میشه، چون که فسیل های را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخارات آب میباشه که بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه که زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دای اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس می آید، همراه کربن دای اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را می سازد، ولی سلفر دای اکساید و اکساید نیتروژن که از تیزابیت باران را زیاد می کند که در موجودیت نور آفتاب سلفر دای اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل می کند و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را می سازد. شاگردان عزیز که در بعض شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد می شود به حدی زیاد می شود که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه بر تعمیرات که دو فلز به کار رفتن نیز مضر تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون کسته در بالای طبقه سطح اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیان‌آور مورد بنفش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر اشعاع مورد بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق ایران مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر اشعاع ماورای بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسیه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت همین داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCs یاد میشه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCs مواد فوق العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال ها و همچنان کولر ها مورد استفاده قرار می گیره که با وجود که CFCs به هوا فرار میکنه ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت، تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزان ها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCs میباشه که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCs را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCs تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شو و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شو که از همین لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCs منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از تخریب میشه به نام تقلیل اوزون یا هم اوتریت میشه. شاگردان عزیز خب عدد میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طوری که قبلا هم ذکر شد تخریب یا همشگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع ماورای بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات نیمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCs در اختلال ها و همچنان کولرها منحیث ماده سرد کننده باید متوقف شود و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهای را هم شنیده باشین، که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا میده که محیط ما دچار پرابلم است. که با شروع انقلاب صنعتی، شاگردان عزیز، در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشین‌آلات متکی گردیدند که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد، که تغییر نخواسته که از اثر میزایت یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشد. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی سم حیا کمتر مساعد میسازد به نام آلودگی، و هر آنچه که سبب آلودگی میشه به نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه. که آلودگی محیط زیست با ازدیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه، که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه، شاگردان عزیز، توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه. که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد، مایع و گاز میشه، که توسط خانه ها، فابریکه ها، موتورها، ماشینالات و تعداد بیشماری از منابع دیگر به وجود میاد. که زایات گازی موتورها، شاگردان عزیز، ماشینالات و فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محروقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چاه باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط مؤسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم. که شاگردان عزیز، باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیومی، فلزی، شیشه ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل ضایعات جامد میباشه. شاگردان عزیز، که باید گفت که ضایعات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن ضایعات جامد، ضایعات قبلا نبردم یا ضایعات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختانده یا هم در زمین دفن میشه. که شاید فکر شوه که ضایعاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته، یعنی 40 سال قبل کندنکاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته در اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده، باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده در اونجا زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کسته دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه، مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برکای مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه، و نوع دوم از او مثل حشرکش ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه های طبیعی تجزیه نمیشه و ورثت ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه، که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه. که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. که یکی از روش های که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز، دفن می مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثابت باشه که این مواد را باید اونجا دفن شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه های از بین بردن ضایعات جامد صحبت همی داشته باشیم. که سالانه میلیون ها تن ضایعات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه. شاگردان عزیز، که بسیار از این مواد ذری باکتری و پروسه سادی تجزیه نمیشه، چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن، که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی به خاطر هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است تمام مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو، که در غیر از او همین مواد بیکار جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیادتر محیط میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا آن یار نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اسکلتی از یک از کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی و همچنان دست و پا و مجموعه دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود دارد به نام سیستم اسکلتی یاد میشه که اسکلت بدون او بود، اسکلت داخلی و اسکلت خارجی. بعد از راجع به عضلات صحبت کردیم که به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت با هم مشابه می باشند که قسمت زیاد بدن از حیوانات که است امیر عضلات تشکیل می ده که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع می گردند. بعد از راجع به سیستم هاضمه صحبت کردیم که به صورت عموم سیستم هاضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای زل می باشد که عبارت بودن از دهن، مری، معده، حلقوم، روده های کوچک، روده های کلان که بعد از باز به مخرج ختم می شوند. بعد از راجع به دوران خون حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه دوران بسته خون دارند که اعضای عضو و قرار زل می باشد که قلب، شریان ها، وریدها، ها، مویرک ها با خون می باشه و همچنان سیستم لفاوی نیز با خون یک جا کار میکنه. بعد از راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که در حیوانات، البته در حیوانات مختلف فقاری، عملی تنفس فرق میکنه که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه و بقدر وقت لروع اول از طریق جلد و بعد از او توسط برانشی تنفس میکنه که بقیه بالغ با شش ها پیدا میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم